سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای امیرآبادی سوال کردن چرا در قضیه طالوت خود پیامبر زمان رهبری قتال را بر عهده نگرفت، مگر خود رسول اکرم در تمام جنگ‌ها رهبری را به عهده گرفته بود؟ در بعضی از جنگ‌ها رسول اکرم صلاح می‌دید، خودشون رهبری را به عهده می‌گرفتند. بعضی وقتا هم بود که فرماندهی امیری را معین می‌کردند و برای جنگ اعزام می‌شد، که فرق بین برای شما عرض کنم غزوات اینها همین هست که این 84 تا جنگی که صورت گرفته حدود شاید نزدیک 20 تایی از اینها رسول اکرم خودشون حضور داشتند، الباقی رسول گرامی هم افرادی را معین می کردن که رهبری و فرماندهی جنگ را به عهده بگیرند. و اضافه بر این که انبیاء علیهم السلام جز اوامر الهی چیز دیگری را عمل نمی کردند. اگر بر اونها امر می شد که خودشون فرماندهی قتال را به عهده بگیرند انجام می داد. امر می شد کسی را معین کنند، معین می فرمودند. و مهمتر از همه در قضیه طالوت یک امتحان بزرگی از مردم هست. اونا که وقتی می نشینند شروع می کنند شعار دادند و من آنم که رستم بود پهلوان، آیا در اینطور موارد چقدر از پیامبر زمانشون اینها اطاعت میکنن و فرمان برداری دارند، که وقتی حضرت طالوت فرماندهی رو معین کرد، خب شما ببینید اینها چه بساطی در آوردن و چه مسائلی اینها برای شما عرض کنم پیش کشیدن، که این نمیدونم ثروت ندارد، نمیدونم چه ندارد چه ندارد، که حضرت ساموئل بن اسرائیل گفت کلا لهم نبی من الله قد بعث لكم طالوت ملکا، برگشت کند انا یکون له الملک و نحن احق بالملک ولم یؤت سعة من المال. بعد اینجا خدای عالم می فرماد ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم، این خدا انتخاب کرده او را برای شما، من که انتخاب نکردم، و زاده بسطه فی العلم و الجسم، هم علم نظامی دارد و هم توانایی بدنی دارد. خب این همه نشان میده بر اینکه اینها یک امتحاناتی است که انجام میشه و اضافه پیامی هست برای آیندگان. این خیلی مهم هست، این پیامی که برای آیندگان هست که اینها در آینده میخوان چیکار بکنن، کارهاشون به چه نحوی هست، اینها این خیلی مهم هست. کلان ما یکی از ادله بزرگی که ما داریم که امامت و خلافت انتخابی نیست، انتصابی هست، همین قضیه هست. ان الله اصطفاه علیکم، در یک مسئله فرماندهی که در حقیقت خلیفه خودش انتخاب، جانشین خودش انتخاب کرده در جنگ، در اینجا داره که ان الله اصطفاه علیکم، من انتخاب نکردم، خدا این را انتخاب کرده. پیامبر اسلام در مکه هیچ نحوه حکومتی نداشتن، چون گفته می شود در زمینه تشکیل حکومت دادند، ببینید تشکیل حکومت یک امری است از طرف خدای عالم که خدای عالم او را حاکم کرده و شؤوناتی برای پیغمبر و امام قرار داده. من جمله از حکوماتش تشکیل حکومت، اجرای عدل، رفع ظلم و امثال اینها هست و این در صورت پیغمبر یا امام حکومت تشکیل می دهد که زمینه تشکیل حکومت فراهم شده باشد، مثل قضیه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از فروعات حکومته. اگر کسی یقین داشته باشد این امر به معروف هیچ اثری ندارد، نهی از منکر هیچ اثری ندارد، طرف زمینه قبول معروف و منکر را ندارد، خب قطعا تکلیف ساقط، شما دیگه نمیتونید نه امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید. در حکومت هم به همین شکله. در مکه رسول اکرم فقط میخواست نیروهایی رو بسازد، آماده کند تا وقتی آمدن به مکه، در اینجا به مدینه آمدند، در اینجا خوب مردم آمدن اعلام آمادگی کردند، اعلام فداکاری کردند و با رسول اکرم بیعت کردند که از دستورات او سرپیچی نکنند. و لذا وقتی رسول اکرم دید زمینه فراهم هست و مردم می توانند این مباحث رو قبول کنند و زمینه قبولی این مباحث در مردم هست، بلافاصله تشکیل حکومت دادن، ارتش تشکیل دادن، برای جنگ اعزام کردن، دستور جهاد دادن و زکوات و اموال بیت المال رو جمع‌آوری کردن، توزیع کردن، نمایندگانی برای شهرهای مختلف فرستادن، قضاتی معین کردن. خب اینها دیگه از خصائص و ویژگی‌های حکومت هست که رسول اکرم در مدینه انجام دادن و خود حضرت امیر هم در اون سه دور از خلفا زمینه نبود، مردم به حرفش عمل نمی کردند و چون به حرف حضرت عمل نمی کردند زمینه تشکیل حکومت نبود، مثل امر معروف و نهی از منکر. ولی برای شما عرض کنم مردم آمدن بیعت کردن، اعلام وفاداری کردند، اینها کاملا چیکار کردند؟ این حکومت رو حضرت تشکیل دادند. در رابطه با مختار که چه مسائلی مطرح هست، ما حرف برای شما عرض کنم زیاد داریم که از دیدگاه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین ایشون چه جایگاهی داشتن که بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم جمال الدین سید ابن طاووس، من فعال کنم که آقایان هم ببینند، برای شما عرض کنم بزرگان ما مثل سید ابن طاووس، علامه لی در خلاصه ابن داوود، ابن نما، محقق اردبیلی در حقیقت شیعه، صاحب معالم در تحریر طاووسی، قاضی نورالله یوششتری، اینها همه تأیید کردند و برای شما عرض کنم بعضی از بزرگان ما مثل شهید اول زیارتنامه‌ای برایشون برایشون مرسوم آوردند. بعضی از افرادم کتاب‌هایی دربارش تألیف کردند و این چی هست و چی نیست این یک بحث جداییه. سلفی ها هم که مدعی هستند بر این که کذاب بوده، ادعای نبوت کرده و امثال این قضایا برای شما عرض کنم، ولی آنچه که مهم هست آقایان مختار را جزء صحابه آوردند در قضیه طائف که مردم آمدند برای شما عرض کنم که وقتی میان با رسول اکرم بیعت می کنند خود مختار هم در داخل همون افراد هست. رفتاری که ایشون داشته مورد تأیید اهل بیت بوده، اهل بیت برای اون دعا کردند و خوشحال شدن از این کاری که مختار انجام داده. ولی این تعبیر یک عبارتی هست که الان بله اینها شاید تو این فایل نباشه. بله لم یبقى فی حجة الوداع قرشی ولا ثقفی الا اسلم و شهدها. در حجة الوداع تمام برای شما عرض کنم قبیله ثقف مسلمان شدند. خود آقای مختار هم جزء همین قبیله بوده که اسلام آورد و جزء صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. خب اما بحث ما کل بحثی که ما داشتیم در رابطه با علی عبدالرزاق که این کتاب الاسلام و حکم شد چیزی که نوشته از ایشون این رو مطرح کردیم و این کتاب رو عرض کردیم. آیان ملاک قرار دادن در الازهر، ایشون رو محاکمه کردند و با توجه به محاکمه‌ای که کردند ایشون رو از خلاصه الازهر اخراج کردند و یک سری مسائلی مطرح شد و این مسائل هم باعث شد که بله یک دسته از غربی ها و یک دسته از روشنفکرها در دفاع از ایشون موضع گرفتن، من جمله از اونها محمد حسین هیکل بوده که ایشون یه مطلبی دارد. ما جلسه قبلی آمدیم گفتیم که ایشون میگه آقای علی عبدالرزاق حرفی آورده که اهل سنت اجماع دارن که خلافت رکنی از ارکان دین نیست، ولی شیعه فاسق شدن به خاطر اینکه خلافت رو از ارکان دین شمردن. و ما آمدیم یک بحثی رو شروع کردیم که این ناتمام ماند که ایشون که میاد میگه امامت یا خلافت از ارکان دین نیست، از بزرگان نقل کردیم مثل شمس الدین اصفهانی، بدخشی برای شما ابو نور زهیر از اساتید الازهر، از همه اینها ما نقل کردیم که اینها میگن خلافت اصلی از اصول دین هست. علامه جاربردی، خود سبکی، همینطور قرطبی متوفای 671 ایشون به صراحت در کتاب الجامع احکام دین در جلد اول صفحه 396 ایشون میگه ابوبکر وقتی که وفاتش فرا رسید عهد کرد به عمر در امامت، چرا و انها رکنون من ارکان دین الذی به قوام المسلمین، و همچنین هیثمی در مجمع الزوائد. این نکته قشنگیه، دوستان اگر مانیتور رو تصویر رو بدن به آنتن، بله کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 151 از قول خلیفه دومه. حالا من نمیدونم این آقای محمد حسین هیکل این مطالب رو دیده یا ندیده. مطیع ابن اسود میگه از عمر ابن الخطاب شنیدم، گفت والله لو عهدت عهدا او ترکت ترکتا لکان احب الی ان الی ان اجعلها الی الزبیر ابن عوام، اگر من خلیفه ای را معین کنم یا فرزند ترک کنم بهتر است که من خلافت را به عهده و به زبیر ابن عوام بگذارم. چرا؟ فانه رکن من ارکان دین. و همچنین ابن عبدالبر در کتاب الاستیعابشون در جلد دوم ایشون به صراحت میاد مطرح میکنه این قضیه را و میگه والخلافت رکن من ارکان دین، خلافت رکنی از ارکان دین هست. خب اینها رو میخوام چیکار کنیم ما؟ یک مورد دو مورد هست که ما بیایم بگیم آقا مثلا به قول اشتباه کردن آقایان، یا خطیب بغدادی از میخوام عبدالقاهر بغدادی الفرق بین الفرق متوفای 429 ایشون میگه فی بیان الاصول التي اجتمع عليها اهل السنه، اصولی که اهل سنت بر او اجماع کردند، من جمله از اونها الخلافه والامامه، خلافت و امامت جزء اجماعیات اهل سنت هست. و شنگیتی که یکی از علمای بزرگ وهابی در عصر حاضر هست، کتابی داره از ازواء البیان و خیلی مفصلتر از ابن کثیر آمده وارد شده، مفصلتر از برای شناسم دیگران وارد شده. ایشون در این کتاب ازواء البیانشون در جلد اول ایشون به صراحت میاد میگه انها رکنون من ارکان دین الذی بهی قوام المسلمین، خلافت رکنی از ارکان دین هست. ولم یخالف فی هذا الامر الا من لا یعتد به، در بحث خلافت که رکنی از ارکان دین هست ما مخالفی که قابل توجه باشن نداریم. بله بعضی از افرادی که هیچ به قول قابل توجه نیستن، لا یعتد به هستن، اینها آمدن خلاف این رو گفتن. خب ببینید، یا نویری شما ملاحظه بفرمایید در نهایت العرب فی فنون الادب، ایشون هم در اینجا متوفای 733 هست، جلد 19-20 که در یک مجلد هست صفحه 14، و کان صلی الله علیه و آله و سلم لا یصنع شیئا فی دین الله الا بوحی بل خلافت رکن من ارکان دین. خب این چیکار میخواد بکنید شما؟ یا ابو مسعود خزائی، ایشون هم باز در تخریج و دلالات سمعیه ایشون هم همین تعبیر رو دارد که پیغمبر هیچ امری را بر بدون اذن الهی انجام نمیداد و الخلافت رکن من ارکان دین. حالا ما یک سوالی هم از این آقایان داریم. اولا آقای دکتر محمد حسین هیکل که یک شخصیت برجسته معاصره، از نخبگان اهل سنت، این کسی که نخبه هست، آیا این مصادری که ما ردیف کردیم 10-15 تا مصدر اینها را دیده یا ندیده؟ اگر واقعا دیده، این کنت تدری فذاک مصیبتون و این کنت لا تدری فالمصیبت اعظمون، اگر اینها را دیده و این طور دارد نسبت به شیعه جسارت می کند و نسبت فسق می دهد به خاطر این عقیده، خب این مصیبته. اگر ندیده مصیبت بدتره. این دیگه دلیل بر جهل این آقاست که بدون مراجعه به مصادر حتی خودشون میاد اینطور حرفهای بی اساس میزنه و ما انتظار نداریم. و یک سوال هم داریم ما از عموم اهل سنت و از آقای علی عبدالرزاق و طرفداران ایشون. آقا اینی که ما آوردیم از خلیفه دوم که میگه رکنی از ارکان دین هست، این همه علما رکنی از ارکان دین هست خلافت و امامت، آیا رسول اکرم رکنی از ارکان دین را مهمل گذاشته، معین نکرده کسی را برای تصدی این رکنی از ارکان دین تعیین نکرده، به مردم ابلاغ نکرده؟ این در حقیقت نستجیر بلا کوتاهی رسول اکرم در امر دین هست. خدای عالم در این زمینه آیه‌ای نفرستاده، امری نکرده به پیغمبر، پس دین اسلام ناقصه. خدای عالم نستجیر بلا چیزی که رکنی از ارکان دین و شریعت او هست برای مردم معین نکرده، یا نه معین کرده، صدها روایت هم آورده. در اولین جلسه اعلان رسالتش در مکه در جمع 40 تن از سران قریش دست بر شانه علی گذاشت و فرمود هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، که عرض کردیم قبلا آقای طبری در جلد 3 صفحه 321 نقل می کند، آقای ابن عسیر در کامل جلد اول صفحه 585 نقل می کند، دیگران هم نرستندم 100% معتبر هست. و در مناسبت های مختلف انت خلیفتی من بعدی فی کل مؤمنین و مؤمنه، انت امام کل مؤمنین و مؤمنه، انت ولی کل مؤمنین و مؤمنه، من کنت اولا به نفسی فعلیون اولا بیم نفسی. خب پیغمبر معین کرده، چرا اینها رو آقای محمد حسین هیکل، آقای علی عبدالرزاق، چرا چشمتون روی حقایق میبندید؟ فردای قیامت چه پاسخی دارید برای این؟ چه جوابی دارید در پیشگاه عدل الهی؟ آقای محمد عبدو که میای یک سری مطالب بی اساسی ردیف میکنی و علیه شیعه و به دفاع از عبدالرزاق و غیره، آقای رشید رضا که خود را از نخبگان معاصر میشماری، خب این روایت ها در کتاب های شما هست یا نیست؟ بله ما هم معتقدیم رکنی از ارکان دین هست، پیغمبرم معین کرده و خدای عالم هم امر کرده، ولی شماها آمدید از و پس این روز رحلت نبی مکرم یک بساطی رو شروع کردید و عده آمدن خلیفه منصوب پیغمبر و معین شده خدا را کنار گذاشتند، رفتن سراغ دیگری، یک عقیده نادرست خلاف کتاب و سنت را پذیرفتید و لذا چشمتون رو روی حقایق میبندید. حالا در دنیا هر کاری میخواد بکنید بکنید، فامهل هم رویدا، ولی بدانید ان ربک لبل مرصاد، خدا در کمینگاه نشسته و فردای قیامت خلاصه شما را مورد مؤاخذه قرار خواهد داد. این یک جواب. جواب دوم، خب این آقایان آمدن در کتاب‌های مختلف و فقهای بنامشون، قبلا ما این مطرح کردیم که میگیم من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، هر کس خلافت ابوبکر را عمر را انکار کند کافر. این شرح فتح القدیر هست که دوستان محبت کنن تصویر رو بدن به من مانیتور ببینید. این شرح فتح القدیر هست، مال ابن امام حنفی، متوفای 861، در جلد اول صفحه 360. و این انکر خلافت صدیق او عمر رضی الله عنه فهو کافر و منکر المعراج فکافر. خب اگر کسی خلافت ابوبکر و عمر را انکار کند کافر هست. خب آیا خلافت عمر و خلافت ابوبکر جزء ضروریات دین هست یا نه؟ اگر ضروریات دین نیست انکارش کفر نیست. اگر از ضروریات دین هست و از ارکان دین هست، آقای علی عبدالرضا کجا داری میری؟ آقای رشید رضا، آقای حسین هیکل کجا دارید میرید شما؟ فعینت از هبون. آقای صبکی متوفای 771 است، در فتاواشون در جلد دوم صفحه 576، و فی من انکر امامت ابوبکر و عمر ان نستحی انه یکفر، هر کس امامت ابوبکر و عمر را انکار کند کافر است. از خلافتم رفت بالاتر. یا و این انکر خلافت صدیق فهو کافر. آیا اینی که میگید امامت خلافت ابوبکر را انکار کند کافر هست، روی چه مبنایی این مطالب رو مطرح کرده اید؟ شما که میگید آقا اسلام بحث خلافت ندارد، بحث امامت ندارد، میگید انتخابیه. خب حالا مردم انتخاب کردن، یک عده میگن آقا ما نمیخوان، قبول نداریم ما. مگر این مردم حق انتخاب ندارن؟ در همون ابتدای امر در خلافت ابوبکر، خب یک دست صحابه گفتن ما این رو به عنوان خلیفه انتخاب کردیم، یک عده هم گفتن ما قبول نداریم. آیا این دموکراسی هست؟ آقای محمد حسین هیکل، آقای علی عبدالرزاق، که اگر کسانی آمدند منتخبین دیگری را قبول نکردند، رأی ندادم که ما قبول نداریم، باید بگیم شما کافر هستید، باید شما را کشته بشید. ابن نجیم حنفی، این دیگه از بزرگان مصر دیگه، اگر اونها برای شما عرض کنم مصری نبودن، ابن نجیم دیگه مصری حنفی هم است. خب شما ببینید ایشون میگه و رافضی این فضل علیان علا غیره فهو مبتده، اگر یک شیعه علی را بر ابوبکر و عمر تفضیل بدهد، بگه او افضل هست، اون بدعت گذاره. اگر این باشه رسول اکرم نستجیر بالله اولین بدعت گذاره، احمد ابن حنبل اولین بدعت گذاره، که میگه ولم یرول احد من الصحابه من الفضائل بالاحادیث الصحا مثل ما روی فی علی ابن ابی طالب، و این انکر خلافت صدیق فهو کافر، اگر یک شیعه ای بیاد خلافت ابوبکر را انکار کند چیه؟ کافر هست. ابن عابدین که کتابش الان جزء کتاب‌های درسی حوزه‌های علمیه هست، متوفای 1253 هست در رد المختارش بر در المختار. خب این در جلد دوم صفحه 301. من انکر خلافت از صدیق و عمر فهو کافر. خب از این حرفا ما الا ماشاءالله داریم، یک مورد دو مورد نیست، من بخوام بشمارم شاید 50-60 مورد از فقها و بزرگانتون گفتن انکار خلافت ابی بکر چیه؟ کافر هست. خب این خلافت ابی بکر اگر بحث انتخابی هست، یک اتمیان آقا ما قبول نداریم، همونطور که روز اول هم قبول نداشتن، عمر رو انتخاب میکرد، تعداد زیادی اعتراض کردن، تعدادی از صحابه تا آخر عمر با ابوبکر بیعت نکردن، با عمر هم بیعت نکردن، سعد ابن عباده صحابی دیگه، شما قائل هستید که آقای سعد ابن عباده چیه؟ کافر است. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیعت نکرد. به قول صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 یا 83 برای شما عرض کنم، حدیث 3942-41 به صراحت میگه بعد از 6 ماه، یعنی تا فاطمه زهرا سلام الله در قید حیات بود بیعت نکرد، یعنی در این مدت که قبول نداشت نستجیر بلو علی بن ابی طالب کافر بود. سلمان ابوذر هم به همین شکل و دیگر صحابه هم به همین شکل. ما الان آمار داریم نزدیک 70 تن از صحابه با ابوبکر بیعت نکردند، قبول نداشتند و همه اینا کافرند. از اول کسی که صحابه را تکفیر میکنه شما هستید. یا همین آقای ابن حزم اندلوسی متوفای 465 در این کتاب فقهی المحلا جلد 9 صفحه 345 میگه لعنت الله على كل اجماع خرج عنه علی و من به حضرته من الصحابه. لعنت خدا بر اون اجماعی که علی بن ابی طالب و یارانش در اون اجماع نباشند. خب اینها را خود برای شما عرض کنم چیکار کنید؟ اینا یک مورد دو مورد نیست که ما بیاییم بگیم آقا چون این مسئله چنین است و چنان است و امثال اینها، یا مثلا در بعضی از جاها داره که مثلا اگر کسی معتقد نباشد ابوبکر و عمر امامت هدا هستند، یعنی امامت هادی هستند. بله الان شما ملاحظه بفرمایید، این کتاب لسان المیزان هست برای شما عرض کنم، مولاهای ذهبی هست در جلد هفتم از محمد ابن جریر طبری امام سگتون صادقون چه ایشون میگه من قال ان ابوبکر و عمر لیسا به امامه هدن ایش هو، این حکمش چیه؟ قال من قال ان ابوبکر و عمر لیسا به امامه هدن یقتل، باید کشته بشه، باید کشته بشه. پس ما نباید از امثال داعش امروز گلایه کنیم که این طور دارن شیعیان رو قتل عام میکنن. پس اینها دستورات است که فقهای شما بزرگان شما دادن. اگر کسی امامت ابوبکر و عمر هم امامه هدن قبول نداشته باشد باید چیه؟ کشته بشه. خب جناب آقای محمد حسین هیکل، اینم مال ماست، اینم شیعه فسقو و قالو به ان الخلافت رکن من ارکان الدین. اینها یک سری بحث‌هایی است که ما نمی‌داریم. کتاب تذکرت الحفاظ جلد دوم صفحه برای شما 712، بازم اینجا من قال این ابوبکر و عمر لیس با امام یهودن یقتل سیر علام النبلا، بازمال ذهبی در جلد 14 صفحه 275، هازا یقتل. خب چیکار باید کرد اینها را؟ ببینید مشکل اصلی این است، خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. آقای علی عبدالرزاق، آقای رشید رضا، آقای محمد عبدو، آقای محمد حسین هیکل، یه مقداری بیایید قبل از اینکه این حرفهای بی اساس و بی پایه را بزنید که با موانی شما تطبیق نمی کنه، این حدیث ثقلین رو بخوانید، حدیث ترکت فیکم خلیفتین رو بخوانید، حدیث سفینه را مطالعه کنید و ده ها احادیث دیگری که در نسب امیر المؤمنین سلام الله علیه برای خلافت بوده، اینها رو مطالعه کنید و ببینید که آیا واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه معین کرده یا نکرده. آیا رسول اکرم خودش کارهایی که در عصر خودشون در مدینه انجام دادن، کارهای حکومتی، آیا ما یک روایت از پیغمبر، یک روایت ضعیف به ما نشان بدید، یک روایتی که به قول ابن تیمیه راویانش فساق و فجار هستند، به ما نشان بدید که پیغمبر فرموده باشد من از طرف خدای عالم مأمور به تشکیل حکومت نیستم. آی مردم، اگر شما من قبول داشته باشید، بیعت کنید، انتخاب بکنید، من میشم حاکم، من میشم سلطان. اگر شما من انتخاب نکنید، به من رأی ندهید، من فقط پیغمبر هستم، دیگه حاکم نیستم. این آیاتی که در قرآن، اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس، فحکم به ما اراک الله، و ده ها آیات دیگری که در این زمینه است، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب اینها را میخواد چیکار کنید شما؟ چرا چشمتون رو روی حقایق میبندید؟ امیدوارم که انشالله خدای عالم زمینه هدایت اینها را و اتباع اینها را فراهم بکنه. و امروز که عصر، عصر طلایی اطلاعات هست، عصر رسانه هست و این اینترنت و رسانه ها تمام جهان را به صورت یک دهکده یا به صورت یک خانه، بلکه به صورت یک اتاق در آورده و حقایق به گوش مردم میرسد، اینها این حقایق رو بشنوند و این پرده زخیمی که با تقلید از علمایی مثل رشید رضا و محمد عبده و شنگیتی و امثال اینها بر روی مغزشون کشیده شده، این پرده را پاره کنند و چشمشون رو این حقایق باز کنند و بیش از این جامعه را در سرگردانی نگذارند و بیش از این خودشون رو در بیراهه و گمراهی نگذارند. و من از همه عزیزان، چه شیعه و چه سنی که عرض ما به گوششون میرسد، تقاضا میکنم که تاریخ را تلاش کنند بازخوانی کنن با آنگونه ای که هست، نه به آنگونه ای که به مردم می رسانند. تاریخ را به اونطوری که در لابلای صفحات کتابهای معتبر با سندهای صحیح مطرح شده، اینها را برای جوانها بازگو کنند. فردای قیامت قسم به والله العلی الاعلی، وقتی این جوانها گرفتار آتش جهنم شوند، طبق آیه قرآن میگن خدایا این علما ما را گمراه کردند، عذاب اینها را دو برابر کنید. اینها نگذاشتن ما حقایق را بفهمیم، اینها مطالب درست را برای ما بیان نکردند. امیدواریم که خدای عالم همه ما را به راه راست هدایت کند و توفیق تبعیت از قرآن و اهل بیت به همه ما عنایت کند انشاءالله. خدا انشاءالله بر همه عزیزان ما هم توفیق بدهد. انشاءالله ما بقیه بس، انشاءالله جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.